با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح بیت چهارم از غزل سیوم، هم معنای ظاهری را مورد شرح قرار دادیم و هم معنای باطنی را. هم گفتیم که از نگاه ظاهر پرستان و ظاهر بینان، بیت اشاره به رنگارنگی میها دارد، به رنگارنگی و تلون شرابها یا ظروف شرابها دارد. و هم گفتیم در قلم رو به باطن این اختلاف و تعدد و رنگارنگی به آن صوری برمی گردد که از اجتماع اسما و اعیان حاصل شده و خود بیانگر ظهور کسرات در هستی است. به یک عبارت، در قلمرو باطن و در قلمرو معنا چند رنگی میرا به تعدد و تفاوت صور حاصله از اجتماع اسما و اعیان نسبت دادیم و اینکه این شراب در اصل همان شراب طهورایی است که خداوند عاشقان خاص خود را می نوشاند و پس از این نوشیدن عاشقان بر حقیقت نسبت کسرات با امر وحدت یا امر احد آگاه می شوند. به تفاوت میان فیض اقدس و فیض مقدس پی می برند و بر بنیاد این ادراک دیگر کافری نمی کنند، مشرکی نمی کنند، کسرات را امر مجزای از واحد نمی دانند، بلکه واحد را در صورت کسرت همین کسراتی می دانند که در عالم هستی وجود یافتند. موحد حقیقی کسی است که مرز میان کثرت و وحدت را بردارد، کثرت را مستحیل در ذات وحدت بداند و وحدت را جاری در صورت کثرت یا در صورت کثرات. این موحد حقیقی است. آن کس که کثرت را دید وحدت را ندید کافری کرده است، و آن که وحدت را دید و کسرات ساطع از وحدت را ندید، این به نیت توحد و یکتا پرستی نشانه ها را ندیده است، آیات را ندیده است، این نیز کافری کرده است. پس تکرار میکنم، کافر گاهی در صورت ظاهر تعریف می شود، گاهی در صورت باطن. در صورت ظاهر کافر کسی است که این کسرات را ببیند و از این کسرات به وحدت یا حضرت احدیت پی نبرد و به او نرسد. این در متن ظواهر می ماند و بر حقیقت این مظاهر پرده کفر می شود. اما کفر معنای دیگری نیز دارد. آن کسانی که از شدت عشق، از شدت شوق، اشتیاق، وحدت را می‌بینند، جلوه های کثرت او را نمی‌بینند، آنان نیز بر نشانه ها کفران کردند، آنان نیز بر آیات کفر ورزیدند. اگر عاشق عاشق است، ظاهر و باطن یار هر دو از برای او باید مقدس و مقبول باشد، نه اینکه به نام باطن ظاهر را حذف کند یا تفریق کند و به نام ظاهر باطن را. هر چه از حقیقت معشوق است، چه جلوه های ظهوریش به صورت تصرات، چه جلوه های جمالیش به صورت ذات، هر دو از برای عارف و عاشق باید مهم و مقدس باشد. به همین دلیل ما معتقدیم آن حقیقتی که از طریقت بدون شریعت حاصل می شود، این حقیقت حقیقت نیست. حقیقت هنگامی به حق حقیقت است که شریعت نقطه مقابل طریقت انگاشته نشود و طریقت نیز نقطه مقابل شریعت دیده نشود. می پذیرم که شریعت ظاهر است و طریقت باطن، اما بر بنیاد حقایق حق در قلمرو به حضرت معنا می گویم کسانی به حقیقت می رسند که شریعت و طریقت را با هم ببینند، زیرا هر دو جلوه از حقیقت است، نه دو جلوه متعارض که حضور یکی نفی مطلق دیگری باشد. کما اینکه ما دنیا را نقطه مقابل آخرت نمی دانیم، ما دنیا را مزرعه آخرت می دانیم. به همین دلیل قرآن من فرمود ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. البته آخرت خیر لک و ابقا، در این شکی نیست، اما به آن آخرت از مزرعه دنیا می شود رسید، از مسیر دنیا می شود رسید. این که خود مزرعه است و نتایجش بستانها و ریاحین آخرت است، چرا باید نفی شود؟ هنگامی نفی می شود که آدمی فریب او را بخورد، اسیر او بشود. در اصل فریب و اسارت نفی می شوند، نه خود دنیا، زیرا مزرعه است. و اگر قابلیت نفی مطلق داشت، قرآن به ما نمی آموخت که در مقابل حق بگوییم ربنا آتنا، پروردگارا به ما ببخش، فی دنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. هم در دنیا حسنات به ما ده، پس دنیا می تواند منزل کسب حسنات باشد، و هم در آخرت. پس نکته مهمی است که در این قلمرو هم باید کسرات را دید، هم باید وحدت را. کسرات مظاهری هستند که نردبان ادراک ما و وصل ما به آسمان باطن می شود، به آسمان باطن می شود. هر دو در جای خود محترم است. اما آنکه در صورت مظاهر کسرت دید و این کسرات را جلوه وحدت ندید، او به کفر دچار می شود. آنکه از اختلاف کسرات به اختلاف ذات رسید، به شرک می گردد و مشرک می شود. پس باید بسیار تأمل کرد که از چند رنگی بیت چهارم غزل سیوم تعدد و اختلاف در ذات را نتیجه نگیریم. ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کلو ببست. Thank you. بیت پنجم. یا رب چه غمزه کرد صراحی که خون خم با نعرهای قلقلش اندر گلو ببست. در بیت پنجم برخی نکات سوری هم در باب اختلاف نسخ در برخی لغات وجود دارد و هم تبیین برخی اصطلاحات، من جمله قلقل یا نعره. ابتدا این معانی را بازگو کنم و سپس به معنای باطنی بیت در سپهر معانی تأویلی این غزل بپردازم. در برخی نسخ به جای غمزه جرم آمده است، همچنان که سوری تصریح میکنه. یارب چه جرم کرد صراحی که خون خم با نعرهای قلقلش اندر گلو ببست. آن نسخی که جرم آورده اند و همچنین به جای نعره نقمه آورده اند، چون اختلاف فقط در غمزه و جرم نیست بلکه در نعره و نقمه هم هست. یارب چه غمزه کرد صراحی که خون خم، یارب چه جرم کرد صراحی که خون خم. این یک تفاوت در نسخ. و دو، با نعره های قلقلش اندر گلو ببست، با نغمه های قلقلش اندر گلو ببست. این تفاوت نسخ است در برخی اصطلاحات. اما آنانی که جرم آورده اند این گونه شعر را یا بیت را معنا کرده اند که صراحی گناهی کرد، صراحی مرتکب یک جرم شد، زیرا از غمز نعره بر نمی خیزد، فریاد و فقان و آه و واویلا بر نمی خیزد. صراحی باید جرمی مرتکب شده باشد که خون خم به جوشش در آمده باشد، به جوش آمده باشد. و از این جوش آمدن، چون به هر حال در نگاه عامه عصبانیت و برف روخته شدن و سرخ شدن و جوشیدن جان محصول رؤیت یک خطاست، محصول رؤیت یک جرم است، یک نقص است، یک ناتوانی است. در چنین مواردی است که انسان به خشم میآید، گناهی میبیند، خطایی میبیند، جرمی میبیند، کوتاهی میبیند، نقصانی میبیند، عصبانی میشود، به خشم در میآید. آنانی که جرم آورده اند بیت را اینگونه معنا کرده اند که صراحی مرتکب یک گناه شد، مرتکب یک جرم شد و از این جرم و گناه می به جوش آمد. خون خم به جوش آمدن یعنی در حقیقت برف روخته شدن می، به جوش آمدن می و به زبان ساده ساده عامه قلقل کردن می. در زبان عامه هنگامی که مایعی بر روی آتش قرار بگیرد و بر اثر شدت حرارت شروع کند به جوشیدن، اصطلاح عامه قلقل را برای آن به کار می‌برد. گاهی این قلقل را با غین می‌نگارند، گاهی با قاف می‌نگارند. عرض می‌کنم کدام یک درست است، اما واقعیت قضیه این است. مثلا گاهی برای جوش آب یا به نقطه جوش رسیدن آب یا جوشیدن آب اصطلاح قلقل آب را به کار می‌برند. و این قلقل در اصل بیانگر جوش و خروش آن مایه است. در این بیت پنجم منظور شراب. یارب چه غمزه کرد صراحی که خون خم، به تعبیر اون نسخ یارب چه جرم کرد صراحی که خون خم، با نعره های قلقلشن در گلو ببست. پس اون کسانی که جرم آورده اند این قلقل شراب و میرا از یک خطای صراحی دانستن که در قلمرو باطن به جرم و خطای مرید گفته می شود. مریدی که باید شرابن تهورا را در جان خود مورد ادراک قرار می داد و نه بدمستی می کرد و نه در این حال قدر و ارج آن را فرو می گذاشت. این چون چنین نکرد حقیقت معنا به صورت قلقل راه گلوی او را بست، دیگر او نتوانست حقیقتی را اظهار کند یا حقیقتی را آشکار کند. این قلمرو باطن است و در قلمرو باطن هم این معنا به جرم برمی‌گردد، اما در برخی نسخ تکرار می‌کند. به جای جرم غمزه آمده است. من جمله نسخه مختار این بحث که نسخه مرحوم غنی و قزوینی است. در مصرع اول غمزه آورده، در مصرع دوم به جای نغمه نعره آورده و همان هست که در ابتدای مجلس قرائت کردم. یارب چه غمزه کرد صراحی که خون خم، با نعره های قلقلش اندر گلو ببست. از معنای متفاوت این دو قرائت در ساحت تأویل بیشتر سخن خواهم گفت انشاءالله. اما در باب قلقل، آن کسانی که این اصطلاح را با قین آورده اند آن را جوش و خروش معنا کرده اند. اما آن کسانی که با قاف آورده اند در اصل قلقل را در کنار هم قرار گرفتن دو قل می دانند. قل یعنی بگو. قلقل یعنی بگو. بگو یعنی به یک عبارت تلاش وسیع یا درخواست وسیع مخاطب و صریح مخاطب بر این که با شور و اشتیاق میگوید بگو بگو و باک مدار. این البته تأویل عرفانی است. ختمی لاهوری در بیان قلقل که با قاف آورده و هر دو را به ضم قاف می داند، قل قل، می گوید یکی از معانی به ویژه در ساحت اشارت آن است که دل شطاح و سکران در حالت غلبه مستی امر می کند به زبان که بگو بگو و باک مدار. این بگو بگو را ترجمه قلقل گرفته است. یعنی چه؟ یعنی این که آن عارف شیدای پاک باز واصل محققی که به رؤیت بی واسطه حقایق رسید، این دلش دائم به لسانش امر می کند آنچه دیدی عریان بازگو، آنچه دیدی جسورانه و گستاخانه بیباکانه بازگو. و چون تعجیل دارد و تصریح دارد و در عین حال مشتاق است بر آشکاری این حقایق، بر اظهار این حقایق، دائم میگوید قل 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 قل، یعنی بگو بگو بگو. پس در قلمرو معانی باطنی قلقل به ویژه مستند به تعبیر ختمی لاهوری، اشاره به تعجیل و تصریح آن دلیست که به رؤیت بیواسطه حقایق رسیده و سالک را امر دائم و مسلسل و مکرر می دهد برگفتن آنها. این مکرر و تسلسل می شود قل قل. اما در قلمرو به صورت یا در میان عامه، قل قل آن هنگامی آشکار می شود که از دهانه تنگ خم یا صراحی شراب در حال ریختن است و به دلیل تنگی این خم یا این صراحی صدای قلقل از این صراحی یا از این خم به گوش می رسد. معنای ظاهر این است. در قلمرو عامه قلقل صدای مایعات است، آب و شراب است، هنگامی که از ظروفی که دهانه ای تنگ دارند یا با دهانه ای تنگ ریخته می شوند، جاری می شوند و به دلیل قبض و بستی که هوا در جریان این مایه از این گردنه باریک ایجاد می شود، صدایی حاصل می شود که به این صدا به دلیل قرابت آشنایی که از آن صدا در جان خود می شنود آن را قلقل می نامد. حال حقیقت در قلمرو بیت پنجم غزل سیوم چیست؟ یارب چه غمزه کرد صراحی که خون خم با نعره های قلقلش اندر گلو ببست. این بماند انشالله از برای مجلس بعد. همه شما عزیزان را به خدای منان می‌سپارم.